الله الرحمن الرحیم. کار شما دیدید حل شد یا اون چیزی که یاد نمیدونم؟ این شما درست می‌نوشتید که نسبت صاحب صبر مساوی با صاحب، ولی یه ضربه در دهش ها تو ذهنت من انجام میشه.
ضربه صبرش
یعنی صاحب صبر نسبتش مساوی با یک دهم، یک دهم ضرب در ده، ضرب در ده که
صبر است
همون مساوی با یک. شما این ضرب در دهش تو ذهن سریع انجام میشه، میشه یک درست هم بود بگه این ضرب صورت نمیگیره، نمیشه. بله صورت کسر رو معنوس خود ما، یعنی دوری که ما حساب میکنیم تو این کلاس ها گفتن این واقع انسا در صورت قرار داره نه مخ و مجموع کسر همونیست که مرمون شیخ هم برمودن خلاصه اون سا میشه او شده نه یک سا یکه، اما اونی که مبیعه او شده مشاهد
صبره
است که مشاهد که ضرب در ده میشه فناوری. خیلی خوب، حالا با اجازه من عبارت ساکنه و استدل علی المنع بعضهم بالجهاله، این یکی بود التي يبطل معها البيع اجماعا، که اسم اینا مرموشه میده المقدمتين، که بعد میگن یضعف الاول بمنع المقدمتين. مقدمه اول اینه که اینجا مجهول هست و الجهالتو اجماعا چه تبطل البيع. خیلی خوب، این یکی مال این که مجهوله. چرا؟ بیعتو که عبدن منها وین العبدین، حالا مجهوله، نمیدونم کدوم دوتا، یکی از این دوتا را من فروختم، نمیدونم. این مجهولیت خود مبیع. دوم استدلال دیگر به ان الابهام فی البیع مبطل له لا من حیث الجهاله، اصلا جهل یه چیزیه ما نمیدونم مبیع کدوم، اما ابهام اینه که مبی مردده. ما میتونیم فرض بگیریم مبی کاملا معلوم اما مبهم. به چه معنا معلوم؟ یعنی دوتا با خصوصیات هر دو حاضرن. یعنی ما اگر سهم من بشه اون مبی واقعی، سر سوزن راجبش جهل ندارم. دوتا عبدی که روبروی من نشستن مشاهدن قیمت کردیم، همه چیزاشون را میدونیم. خب چه فرقی میکنه این با اون وقتی که همه چیز را میدونم؟ پس مبی هر کدوم باشه ذره ای مجهول نیست، ولی مبهمه نمیدونم اینه یا اینه، مبهمه این عبارت ده. لذا گفتن که و آخر به ان الابهام فی البیع مبطل له لا من حیث الجهاله و یؤید. این یؤید و خیلی کار میبره. فرمان که مرحوم علامه دره تذکره این چنین فرمودن، کجای تذکره؟ تو تعلیقه که نمیشتن لم نعفر علیه فی تذکره. منم بعضی هم واژه هایی که محتمل بود شاید 7-10 تا محتمل از واژه ها تو تذکره گشتم پیدا نکردم. آیا از کتابی دیگری مرمو شیخ دیده بودن؟ نمیگنم مثلا حکیه عن تذکره، محکم میفرمان و یعیده انه حکمه، این عبارت محکم خیلی آیا مثلا نسخه مرحوم شیخ یه چیزی از تذکره داشته، نسخه بدلی داشته یا حاشیه‌ای داشته، یا مرحوم شیخ از حافظه نوشته از یک کتاب دیگر علامه دیده بودن تو کتابای دیگه ایشون هم من فل جمله ممکن شد گشتم اینجور چیزی پیدا نشد. علی ای حال عزیز مطلبش که خوبه، قابل دقت و فهم. خب چه حکمی فرمودن؟ فرمودن اول در تذکره من کردن ان بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، با اینکه دو تا عبد متساویین، متساویین فی القیمه، در قیمت متساوی، مشاهد همه چیزشون هم معلومه، اما من کردن خود علامه در تذکره. بعد فرمودن خب معلومه اینجا مال جهل نیست، مال چیه؟ مال ابهام. از کجا میگید یعید و اینه؟ مرحوم علامه در ادامه فرمودن ببینید مجهول نیست اما ابهام داره. پس اگر طوری شد در روال بعدی ابهام برطرف شد، معامله صحیح میشه. حکم در منع از این بیعه به انه لو تلف احدهما، دو تا عبد مشاهد بودن، هر دوشون مشتری به وضوح خبرشون داد، ذره جهل در اونها نداره. بعد این دوتا رفتن پی کاری، یکیشون چی شد؟ تلف شد. اینا در بیرون هست، خبر به ما رسیده که یکی از این دوتا بنده چی شدن؟ هلاک شدن، یکیشون مونده. کدومشونه نمیدونیم، نمیدونیم. آیا بایه میتونه به مشتری بگه دوتایشون که تو دیدی، هر دوتاشون هم که برات اوصافشون روشن روشن مثل کف دست، همونی که نمرده را به تو میپوشن؟ الله مفهمن درسته. چرا؟ چون میگید مجهوله، مجهول نیستن که، هر دوتا را میشناخته. مبهمه؟ نه مبهم نیست، چون یه نفر دوتا که الان یکیست دقیقا، اون یکیش از دین رفته. از این تایید فرمایشه علامه فهمیدن که پس اونی که علاوه بر جهالت میتونه بیر خراب کنه، که کردم تو این عبارت تذکره، ابهامه، ذره جهالت نیست اما ابهام هست. پس بی باطله، منعه ان بی احد العبدین المشاهدین المتساویین، اما بعد که یکیشون تلف شد فرتفع الابهام، ابهام رفت، این تردد رفت، فرمودن این بی صحیحه. فرمودن که بانه لو تلف احدهما فبا الباقی ولم یدر ایهما هو صحه، حالا دیگه بی صحیحه، چون مجهول که نیست، مبهم هم نیست. ولم یدر ایهما، بایه، بله، یا مشتری، لم یدر بیعه، ولم یدره، مثلا یدره هم باشه.
جهل و ابهام اینجا خیلی مشخص نمیشه که مثلا چقدر فرق داره جهل و ابهام تو این چیزایی که گفته شد، خیلی فرقی دارن یا نه؟ یعنی ابهام جهل نیست اصلا؟
ببینید
جهل قراری نه، اون جهلی که
با این توضیح که من عرض کردم، اینجا مرحوم شیخ میخوان یک جهالت مسلمی را عدمش را فرض بگیرن، بگن ولی ابهام هست. دیدم بعض جا نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه بود، گفته بودن که ابهام مثلا اعم از جهالته، هر کجا مجهوله مبهمه، ولی بعضی جا مبهم هست که مجهول نیست. با این بیانی که مرز کردم اینجور نیست، یعنی بهش عام خاص منبج میتونه باشه، یعنی جایی ذره مجهول نباشه اما مبهم باشه. مبهم یعنی چی؟ یعنی تعین فردی او روشن، مردد بین این است و دو تا عبد مشاهد، اما میگه یکی از این دوتا را فروختن، یکی از این دوتا کدومشونه نمیدونیم، نمیدونیم یعنی نه مجهولن این دوتا برا من، یعنی هر دوتا با این که تمام خصوصیاتی که برای معامله نیاز داره برا من معلومن. حالا اونی که این همای مبیعیت عنوان مبیعه رو سر او میشینه، اون من بله مراد ابهام به این معنی
شد. حکم جهل و ابهام هم مرحوم علامه فرق گذاشتن دیگه، یعنی بله. چون اگه جهل و اگر معامله منعقد میشد بر روی جهل گفتن باطله، اگر بعدم معلوم میشد، ولی ابهام رو حکم به صحت کردن ولو بقا ابهامش از بین رفت.
بله، یعنی قبلا که مبهم بود ولی مجهول نبود، بله. فهمیدن باطله. این است که من میخوام تایید بیارم برای اینکه جهل میتونه از ابهام جدا بشه، یعنی معلوم باشه. چرا؟ چون فرض ایشون سر مجهولیت نیست. من منعی ان احد البیعین ان بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، این قیود یعنی چی؟ یعنی شما از ناحیه دو تا عبد هیچ مشکلی ندارید، هم مشاهدن هم متساوی، نمیشه یک قیمتش بالاتر یک پایین. با این فروض گفتن که باطل. اینجا وجه بطلان چی میتونه باشه؟ لا یکون وجه بطلان الا الابهام، تو جهل منو نداره. ولی زاد در دنبالش هم وقتی ابهام هم رفت به اینکه یکیشون تلف شد به این صحیحه. چرا؟ چون مجهول که نیست، مشاهده من بوده با تساوی، ابهام هم کرد. این چیزی که من از عبارت علامه و تأییدی که مقصود مرحوم شیخ فهمیدم. خب حالا این کجا هست؟ ببینیم کار جمعی طلبه که میتونیم بکنیم پیدا کنیم که آیا مرحوم شیخ اینا کجا دیدن حکم فی تذکره به اینجوری. من یه خورده وقت براش گذاشتم که پیدا کنم، نشد. حالا اگر شما گذاشتید اینا کسی حرفتون رو بزنید ساکت نشید، اگرم نشد انشالله بعدا باز ملاحظه بکنید.
این معامله این هم که معلومه نرمونه به نفع مشاه یا کلیه در معینه؟
نه، به نفع فرد منتشر، نه کلیه در معینه و نه مشاه. اگر مشاه بود صحیح بود، اگر کلیه در معین بود اونم نزد علامه قابل تصدیق. اینی که علامه فرمودن ممنوعه به خاطر اون فرد منتشرشه که الان ادعای اجماع اینها شده. عبدن من عبدینه، چون اینجوریه فرد منتشر همی فرد دومی که مادرش هستیم و این بله
مرد فرد
بله من گفتم منتشر و مردون ها به جای هم دیگه به کار میده. بله مقصود همون مرد داره، مرحوم شیخ فرق هم گذاشتن درست میکنم، ولی مقصود ما همون است که یعنی مقابل کلی فرد است نه کلی. ببینید در حالا اینا بعد خود مرحوم شیخ هم میاییم، من قبلش هم برای اینکه شما مطالعه کنین مراجعه کنین به کتب دیگه، فقط مکاسب مرحوم شیخ خوبه که در این میخونیم، اما همراهش ده ها کتاب دیگه است با عبارات اونا نمیگم خوبه، بینی و بینه لازمه، لازمه آدم مراجعه کنه اونس بگیره. خود مرحوم شیخ دو سه صفحه بعد میفرمان والفرق بین هذا الوجه والوجه الثانی، یعنی این وجهی که الان داریم میخونیم با وجه سوم را قشنگ مرحوم شیخ فرقش هم میگذارن. ولی خب الان که ما مشغول دوم شدیم میخوام تصورش کنیم دیگه، برای تصورش فعلا نیاز داریم به اینکه با اون کلی فل جمله تفاوت شد ببینیم. لذا عرض میکنم که جواهر جلد 22 صفحه بعد 400 اونجا توضیح میدن همین مسئله را با اون فرمایشی که دارن که خب صفحه 400 پیداش کنم تا عرض کنم 419 جلد 22 صفحه 419 بل اون حالا مطلب قبلی 419 است، بل ظاهر و همزالکه ایزن را بذاریم 421 و لعل و لعل الوجه فی ما ذکره الاصحاب. اصحاب چه فرمودن؟ فرمودن که یجوز که چی لوکان متصاب الاجزا من اصل مجهول که بیع مکول من صبرت مجهولت الحرق. اگر میخواید تو کتاب های پیشین تاریخ این بحثم رو ببینید که تاریخ این بحث خیلی کمک میکنه، فقط دنبال صبره و اینا نگردید، مثلا سا امن صبره اگر دنبالش بگردید خیلی اجزا مکول. اینجا الان ببینید کتاب های قدیم سا امن صبره نیست، ولی بحثش هست با یه تعبیر دیگری. الان اینجا اینجوریه که بیع مکول من صبرت مجهولت. بعد فرمودن که الا انها ربما جوز بعضهم بیع ذالک منها ما عدم علم به اشتمال. بعد میگن ولعل الوجه، الان میخوام بگن چرا سا من صبره درسته، اما اگه سیان متفرقه باشه یا عبید باشن که یکیشا بفروشید باطله. ولعل الوجه فی ما ذکره الاصحاب که وقتی فرد مردده فرد مبیعه، فرد با اونجایی که کلی مبیعه ولو منطبق بر افراد میشه، وجهش چیه؟ اینجوری میفرمان صدق الجهال، در فرد مردد صدق جهالت میکنه. چجوری؟ متا کان المبیع الکلی علل بدل، یعنی شما یه وقتی کلی را به نحوه کلی مبیع قرار میدید اون درست، یه وقتی کلی را میبرید تو دل مصداق میگید این من خود مصادیق موجود را علل بدل این یا او فروختن، اینجا دیگه شد مجهول. پس اگر کلی را بفروشید عبدن، بعد بیایید در مقام تحویل دادن تطبیق بدید بر عهد حاضرین، معامله درسته. چون کلیه و کلی که مجهول نیست، فقط توصیف نیاز داره. اما وقتی همین عبدن را بردیدش سراغ فرد، میشه مجهول. این حاصل عبارت ایشونه. صدق الجهال متا کان المبیع الکلی علی البدن دون ما لم یکن کذالک من الکلی و این وجب علی البایع دفع واحد علی البدن. وقتی کلیه، او باید یکی از اینا را بده، اما مبیع که کلی بود مجهول نخواهد بود. ببینید محور حرف ایشون در این فرق چی میشه؟ بر جهالت. فانه لا جهالت فی بل لعل الکلیه من صبرت مثلا اولا فی صدق المعلومیه من الکلیه غیر المعین. خب اینم نکته یه میگن، میگن بابا ما در شرع میدونیم بیع سلم صحیحه، درست شد؟ سلف شما میتونید بگید سلف چیه؟ میگن کلیه در ذمه فقط با وصف معین شد، معاملش صحیح. میگن یه کلی که در ذمه با وصف تعیین شده اولویت داره در نامجهول بودن، یا اونی که میگید همون کلی که اونا داری میبینی تو این صبر است خودمش نامجهول. این خیلی روشن تره. اقرب است به ارتفاع جهالت وقتی کلی در معینه از این که شما کلی را به نحو سلف بخرید. خب نکته خوبی هم هست، ولی خودشون بعدم با این مخالفت میکنن، این نکته را دارن. لعل الکلیه من صبره، مبی کلیه اما تو صبره، مقیدش کردید به این خرمن خارجی. خب اولا فی صدق المعلومیه که مجهول نیست، از چی؟ من الکلی غیر المعین، یعنی کلی که میگید همینجوری یه ساعی من الهنته به شما فروختم با این توصیفات، صبره هم موجود نیست، معلومه که اون مجهول تره. پس اولا به صدق المعلومیه. اذ کلم از داد توصیفا از داد تعریفا. مقصود اینجا از توصیف یعنی تقیید به خرمن موجود، تقیید به صبره موجود توصیف نیم. و من ذالک ظهر الفرق بین بیع صائم من الصبره و بین صائم من السیان المتشخص. همینی که الان بحث ما داشت، میگن صبره خرمن رو همه شما یک شو میخرید، خب این شد کلی، اما کلی در معین، علل بدل نشد، مجهول نشد، یه سایی کلی از اینا. خب شما کلی فروختید با توصیفات کثیره، کجاش باطله؟ اما به محض اینکه این ساها رو جدا کنید، سیان متشخصه متمایزه بشه، بعد دیگه یکی از اینا را فروختم، اینجا جهالت اومده. چرا؟ چون مبی کلی نیست که، مبی اون ساء علل بدل است تو دل افراد. شما واقعا یکی از اینا را فردا فروختی، وقتی مبی فرد شد دیگه میشه باطل. این توضیحشونه.
ولو فردا از همه جهت
باشن، ولو باشن ولی مجبور.
ولو واقعا اینا اصلا یا جهت نمیدونن یا جهت موزر نمیدونن، حالا هر کدوم باشه هیچ تفاوتی با هم نداره، هیچ تفاوتی نداره.
بله این فرمایش شما یه معضله الان تو فضای بحث ما، حالا کم کم بریم جلو. یعنی از یک طرف مواجهن با فتوای اصحاب، شهرت، اجماع و تصریحات به خصوص کتب متأخر که این نمیشه کارش کرد، دارن میگن سیان جدا کردی باطل، مجتمع شد کلی دیگه میتونه باشه صحیح. حالا این نکته ای را مرحوم صاحب جوار میگه که تو کلمات اونا نیست، اینا من بخونم تا برسیم اون، اینا باید چیکارش کنیم؟ درست شد؟ روایت داریم یا نداریم؟ به نس گفتن یا نه؟ الان روایت بعدن میاد، روایت ظهورش خیلی خوب در فرد علل بدله، در همین فرد مردده، همون اصحابی که فرد مردد رو اجماع کردن همین روایتی که ظهورش در اینه برداشتن برای کلی در معین استفاده کردن برای تجویزش. نسی را که مال فرد دومه اینجا اجماع کردن که باطله، همون نسی را که ظاهرش به اینجا مربوط می شده برداشتن بردن برای چی؟ برای کلی در معین را تصحیح کنن. اینا چیزاییست که باید حل بکنیم که آیا چجوری چی صورت گرفته. ولی این فرمایش شما هست همین صفحه که من دارم می خونم صاحب جواب بعدی که خوب اینا را توضیح میدن همین حرف شما را میگن، لکن الانصاف عدم و دلیل صالح للفرق بین السائف عن الصبر و بین السائف السیان المتمایز، فرقی میکنه، دلیلی هم نداریم که فرقی بین اینا بگذاره. ایشون هم دنبالش هم نمیاد. ان شاء الله نگاه بکنین صفات جواهر را، جواهر از اون کتاب هایی که کن و مراجعش لابد و منه.
مال مشتریه. اما اونجا اگر یه نصفش تلف شد نمیدونی فرد منتشر کجا هست، لذا زمینه هستش برای نزا. لذا اینجا چون زمینه برای نزا هستش رو باطل اعلام کنیم، اما اونجا چون وقتی تلف شد یا هر اتفاقی افتاد میدونیم باهاش چه مواجهه داشته باشیم، میگیم اینجا صحیحه. فرق و این قرار بدی
اگر فرد را مبیع بوده تا یکی هم تهش بمونه نزایی پیش نمیاد.
دلیل داریم برای این مطلب؟
من که واقع معلوم
شده
مشا نیست که نزا پیش بیاد بگه سهم تو هم نصفش رفت.
و حالا من نمیدونم کدوم بوده، تو این پنجاه تا این ور دیگه رفته یا پنجاه این ور
بوده. واقعش
نشون حالا عبارت ایشونا که دنبالش فهمیدم بخونم ببینید. ایشون میفرمان که و من ذالک ظهر الفرق بین صائم صبره صائم نسیان المتشخصه كما اومى الیه الفاضل في القواعد بما سمعته من قوله ولو فرق الصيام نعم لو قصد بيع صائم منها الا نهو الصائم من الصبره صحه. این نعم توضیح از مرحوم صاحب جواهر به اون عبارتی که مرحوم شیخ داشتن فرمودن که اسانی کجا بودی کلمه یه یتزه از ثانی ان یراد بهی بعض مردن و تنم به هادا یتزه فی سائم من سیان المتفرقه. فرض دوم در سیان متفرقه واضحه خیلی، یعنی در سائم مجتمع هم فرض داره ما به نحو فرد بفروشیم، کما اینکه صاحب جواهر اضافه میکنن در سیان متفرقه هم ما فرض داره که کلی بفروشیم فرد نفروشیم. پس میزان تفرق اینا میخوام بردارم، ولی با ظاهر کلمات اینجور نیست، کلماتی پیشینی ها اینا رو مرحوم شیخ یتزه فرمودن. اینجا هم ایشون دارن نعم اگر در همون سائم مجتمع الا نحو سائم من الصبر قصد بکنن در متفرق صحه. یعنی میگه که یک کیسه ای از این مثلا کیسه های سیما، من میگم یک کیسه باز مسام است، روز اول عرض کردم 50 کیلو میخواد، چون بحث ما سر کیلو وزنه، 50 کیلو مثلا سیمان میخواد، سیمان کومه است رو همه، میگه 50 کیلو از این یا نه اینا جدا شده تو پاکت های 50 کیلو هیچ فرقی هم نداره، میگه 50 کیلو از اینا، یعنی یک کیسه ای از همه اینها که وزنش معلوم متساوی هم هستن. صاحب جواب میتونه چه مانعی داره که همینجا افراد را قصد نکنه، بگه که من یک فردی از اینا را قصد کردم به نحو کلی در ما ایگر، یه فرد کلی در بین اینا ساری، چه معنی داره؟ این فرمایشیشون رو من جو میکنم الان نحو سائم این از صبره صحه و این کانت متفرقه کمانه و برعکسش لو فرز قصد و بیع احد الاسوا من صبرت مشخصن لها به احد المشخصات الان نحو سیان المتفرقه بطله. یعنی سیان مجتمع است، ولی یه جوری اون مبیع رو در نظر بگیره که بشه فرد دیگه کلی در صبره نباشه. مثلا عرض کنم که مثلا یک سائی که مثلا با نحو خاصی اون دونه هاش کنار هم در فلان خصوصیت چیه وضع مکانی قرار دارن، مکان خاص نمیگه ما که بشه فرد معین، باز چی میشه؟ اینجا هم باز میشه معامله روی فرد میشه باطل، کما دوم صاحب جواهر میشه باطل، کما این که اگر اینطوری بفروشه بطل و امکانات مجتمعه ولی اجتماع و ولی افتراق و فی کلام مصنف انما ذکر لغلبت ارادت الواحد علی البدل منها فی الثانی و ارادت الکلی منها فی الاولا. وقتی مجتمع عرف کلی اراده میکنن، وقتی سیان متفرقه فردش اراده میکنه، و الا میزان تفرق اجتماعی نیست، میزان اینه که کامل مبی را بذارید زیر ذره بین، ببینید وجود مبی شما یا کلی موصوفه. اگر مبی شما کلی موصوفه ولو بعد این کلی را میخواد از این بدید، میگه اون معامل صحیحه. اما اگر فرد وجود مبی شما باطله. چرا؟ چون وجود که شد مجهوله و دلیل شرعی داریم برای اینکه این چنین مجهولی باشه. این قسمت اول. خب حالا الان برسیم این جهالت رو اینطور ببینید، آثار شرعی هم دامو نمی کنم. من گشتم، حالا شما بگردید آنطور ببینیم. خب حالا اگر مبیع ما فرد باشه با اونی که کلی باشه، یه جایی میشه که یه اثری براش پیدا بشه؟ بگیم مثلا اختیار دست بایعه، اونجا اختیار دست مشتریه. اینجور فرق ها من روشن باشه پیدا نکردم. حالا شما پیدا کردید بفرمایید.
بعضی خصوصا
بله
شرایطی که در واقع اسواء متفرقه است.
خب
الان مثلا فرض کنم کیسه گرفتن گذاشتن کنار، ابتدا که شخص میاد نگاه میکنه و مثلا یکیش رو انتخاب میکنه، اینا در واقع یک اوصافی داشتن، ولی این اوصاف در واقع ذکر نمیشه با معامله صورت بگیره، صرفا ذکر میشه یکی علل بده. و الان هم در واقع همشون مثل هم هم، ولی زمانی که ما میگیم که میخوایم کلی در معلی هم بگیم خیلی کلی بگیم، کلی به لحاظ اوصاف مشخص بگیم، مثلا این وصف که اگر وصف رفت مثلا شرایط عوض میشه.
ظاهرن شرط تساوی برقراره در معنی
تساوی هست.
خب
اما همشون با هم وصف میشونن، یه وصفشون هست
مجتمعات یا متفرقه. خب
یعنی البته در مورد مجتمع هم همین
باشه. بله نمیشه اونی، یعنی فرض اما متفرقه، خاطر شما کیسه براش فرض نگیرید، جدا کردیم فقط. متفرقه یعنی کیسه باشه که نگذره ما ببینیم و اونجور فرض کنه.
نه نه اینکه نظر ببینید، موقع تحویل مثلا این متفاوت میشه.
همین برای سوال مجتمع. بله یه جایی که روشن باشه تفاوت لا پیدا نشه. یعنی من ذهن طلبی خودم خدمت شما بگم، در یک کلمه تفاوت دوم با سوم با اون کاری که الان در فتاوا اصحاب هست، صرفا یه کار کلاسیکه، کاری مفهومی. مبی که فرد باشه با مبی که کلی باشه چیه؟ متفاوته. معلومه فرد با کلی متفاوته. وقتی فرد شد میشه مجهول، دلیل شرعی میگه مجهول باطل. وقتی کلی شد میشه غیر مجهول، دلیل شرعی میگه صحیح.
یه
استدلال است و کلاس
بند تحلیلی است که هم از فرد مردد و کلی هست. با این نکته ای که میفرمایی که اینا ثمره ندارن، یه مقدار به نظرم مناسب رسید اینجا بیان کنم. ما توی کلی چگونه است که ما یه کلی رو انتظار میکنیم؟ وقتی که ما افراد رو میبینیم، ذهن یه وقتایی یک نگاه ضعیفی میکنه، این خصوصیات رو ملغا میکنه و یه کلی انتظار میکنه. حالا در کلی فعل معین، تو موارد معین، تو غیر معین. حالا تو فرد مردد ظاهرا این شکلیه که ذهن باز دوباره این دوتا عبد رو میبینه، ولی دیگه این کار رو نمیکنه که این، یعنی به مرحله انتظارش انتظاع حد اقلیه. چی کار میکنه؟ نمیاد کل خصوصیات رو الغا کنه که بشه کلی، بلکه میاد نفس ابداع میکنه، این مفهوم فرد مردد رو خودش ابداع میکنه در نفسش، که در واقع محکیش میشه هازا اوزاک. این که میبینیم اینا در ثمر شبیه هم هستن، چون انگار تو این موارد حالا به اقتضاء موردی که وجود داره، اینها دیگه ذهن دنبال این نمیره که خصوصیاتش رو کاملا ملغا کنه که بشه کلی. اینجا نفس ابداع میکنه یه فردی رو که در واقع محکیش هازا اوزاکه، و این هم از حیث اینکه دیگه از این که کلی باشه یا این فرد مردد باشه، از این جهتش که یه انتظاعی صورت گرفته، حالا یکی کمتره یکی بیشتره، لذا ثمره ای هم توی فقه اونطوری پیدا نمیکنه، یک مسیر نمیشه.
یعنی این جامعه انبانیه، اون جامعه مقولیه. اینجور منظور شما
یک معنایی؟
بله، که وقتی از یک منشأ تکوینی ما اشتراک نفس الامری یه مفهوم رو میگیریم از مصادیق، این جامعه مقولی یا شبه مقولی. اما وقتی از ذهن خودمون یه جامعه انوانی میگیم، احد و حازن، درست شد؟ اینا میگیم جامعه انوانی، هر دو را میگیره، هم این احد و حاضرین است، هم او احد و حاضرین. اما این مفهومی نیست که ما به اشتراک بین این دوتا ما از اونا انتظار داریم.
یعنی یک نکته البته تأکید داشت اینجا که توی این مورد هم ما خارج رو دیدیم، همون خارج این عبد یا این عبد رو دیدیم، ولی برامون تفاوتی نداشه که این باشه یا این باشه. اینجا دیگه نیومدیم که در واقع اون کلی رو انتظار کنیم، تمام خصوصیات رو ملغا کنیم و بگم من عبدی را فروختم. اینجا اون مقدار تجریدی که انجام میدیم صرفا اون تشخص خارجیشه، این نفس. اینو من وام گرفتم از اون بحثی که دارن
داره صاحب اصل.
بله دارن تو معنای متعلق عام، توی متعلق عام
در اصول،
بله تو اصول اونجا دارن که خب یه بحثیه که خب این عام که شده به این وجود ذهنیش که فایده نداره، خارجم که تحصیل حاصله. ادعی اومدن گفتن اینجا در واقع عامر یک شوق فرضی پیدا میکنه نسبت به اون متعلق، که این یک جهت وجدان داره، یک جهت فقدان داره. جهت وجدان داره، اون در واقع شوقی نفس بهش تعلق گرفته. جهت فقدان داره، اینه که این در خارج محقق نشده، اما یک چیزیه که نفسش ابداع کرده. از زمین این در اعتباریات هم چیز بعیدی نیست. در اعتباریات هم من میخوام اینو بفروشم یا اینو بفروشم، دیگه من کلی رو اینو کلا انتظار نمیکنم که فقط دیگه متعلق بیع من بشه کلی. اون مقداری که این فرد مردد واقعا در خارج نیست، ولی من نفسم میتونه اینو ابداع کنه. یک فرد مردد که در واقع نفس من خب مشخصه چیه، فقط محکیشه که مردد میشه. حالا خیلی تفاوتی با اصل اون کلی در
مورد اون اشکال بعدیه که خب چنین فردی را نفس میتونه ابداع کنه، اما میتونه که محل ملکیت هم باشه. بله دیگه الان من خریدم، این فرد مردد شد ملک من. البته شیخ بعدن جواب میدن این اشکال الان میاد. همین فرمایش شما را با اشکال در این که چنین فردی نمیتونه وقت مملوک باشه، معقول نیست مملوکتش، اشکال چهارم که اونم الان هم بلو رسیدیم هم مثلا. و ثالث به لزوم الغرر. چرا غرر؟ چون غرر را گفتیم مطلق الجهله و الابهامه و الخطر. اینجا الان معلوم نیست، وقتی اون فردی که مبیع معلوم نیست غرر. از کنم تمام بستر همینه که تو این فرد شد و مردده، قرار میاد، مجهولیت میاد که حالا مرحوم شیخ در همه نایشکال میکنن
تحصیل میشن. مثلا مثل صاحب جواهر که میگن حالا خیلی فرقی نیست اینا.
بله
توی اون فرد مردد تشخیص بوده کی میدونه؟ حالا مثلا فرد میگیم که معامله انجام بشه، مثل صاحب جواهر هم میگه درسته،
بله
تعیینش به عهده مشتریه در فرد مردد.
بله بله، یعنی اگر طوری باشه که علل بدل قصد کنه، بگه این یا اون، اگه اینجور شد شد باطل، این یا اون، این کار با فرد دارید. اما اگه میگید 3 کیلو از این، از این یا اون شد فرد، اما عبدن عبدن از اینا، یعنی یه کلی رو من فروختم، نه یکی از این دوتا را فروختم که مبیع من خود یکی از این دوتا باشه، فردن وجودشون، بلکه کلی عبد موصوف را فروختم. بعدن اشاره داره اون کلی، ما قیدش میزنیم، توضیحش میدیم، میگه اون کلیه که اینا اینجا بین یکی از این دوتا موجوده. ملاحظه کردید؟ بعدن میتونم به شما تحویل بدم با فرد، نه اینکه الان فرد را فروختم، کلی را فروختم که بعدن میتونم با شما تحویل بدم. صاحب جواب چی گفتم؟ ولو بعدن معینش میکنه با یکی از این دوتا علل بدل، اما بعداً معین میکنه مبی را، نه اینکه خود مبی ابتدا بساکن خود وجود عبد باشه. به عبده تعیین نه، به عبده نیت طرف اینه، بایه کار این نیست. باید حتی اگر نیت دوتا بشه، اینجا هم مشکلاتیست که دو نفر دو جور قصد کردن. ولی اینجا اگر بخوایی معامله را رو نظر اصحاب، باید هر دو قاصد ایشی باشن فرق باشن، میشه باطل. اگر هر دو قاصد کلی باشن میشه صحیح. اگر اختلاف داشته باشه، حالا بعدم یاد میشه اختلاف المتباین، یکی ادعای صحت میکنه یکی ادعای فساد میفرمه. چون اگر اختلاف داشته باشه من باید بعدم یاد همین جانم صفحه فرعون
تعیین مصداق
در تعیین واقع نداره دیگه، یعنی قاعدتا نمید چون واقع نداره.
خب دیگه اگر نیت فرد بکنه باطله، نیت کلی بکنه صحیح.
حالا مثلا فرد از کاری صحت بکنه نداره، ظاهرا سوالشون این در جایی که مثلا بیل رفته
روی فرد مردد،
فرد مردد،
خب
این مردد رو تعیینش رو بایه میکنه یا مشتری که ظاهرا بایه میکنه؟
ها تعیین بعدی را
منظورشون
بله اون بحثش میاد مفصله. مرحوم میرزا قمی میگن به دست مشتریه، حتی در کلی در معینش. مرحوم شیخ هم میگن عجیبه. ببینید من حالا قبلش خواست اشاره میکنم همه بحثا نگاه کنید، خیلی خوبه در اینکه در ذهن. صفحه 259 همین مکاسب یتفرع علی المختار امور بنابر کلیان کون التخیر فی تعیینه بید البایه. بعد میفرما الا انه قد جزم المحقق القمی قدس سره فی غیر موضعین به ان الاختیار فی تعیین بید المشتری. اینا از چیزای خوبیه که من بعدن همه اینا رو اصلا مباحثه می‌کنم. برای چطور میشه که شما در کلی در معین تقریبا صاف است برای تعیین به ید البایه؟ مرحوم میرزا میگه به ید المشتری. از همین باید بفهمیم فقیه بزرگی مثل میرزا کردیم همجوری معلوم میشه خود بستر بحث حیثیتی داره که گاهن مبهم میمونه، ممتاز نمیشه، مخلوط میشه و هر کدوم به چی نظر دارن و آثارش. ولی اینکه اختیار به دست کیه، فعلا در اینجور موارد اختیار به دست بایر معروف اینه. اما اینکه بگیم اصلا ارسال مسلم است که به دست مشتری نیست، نه. خب و رابع، اشکال رابع به این چیه؟ همینی که الان آقا تصویر فرد مردد را در انتزاع درجه پایینی که کأنهو کلی یکی روی سر فرده، دیدید چادر میکشن روی سر کسی، سقف کلی انتزاعیه. اما چادری را که میندازن روی سر دو نفر سه نفر این میشه این فرد مرد. همینجور منظور شما بودن این درست کأنهو از مرز مادیت، از مرز جزئیت جدا نشده، کنده نشده، رو سر اوناست. درست شد؟ این الان مرموشی هست میگن که اشکال رابع اینه که به ان الملکه صفتون وجودیه، مبی میخوابش ملک مشتری. پس باید ما یه چیزی داشته باشیم که صفت ملکیت در رو حلول کنه، بگیم این است آقای مشتری ملک تو. خب ملک صفتون وجودی محتاج الى محل تقوم به کسائر صفات الموجوده فی الخارج و احدهما على سبيل البدل، این احدهما بدلا غیر قابل لقيام الملك به، نمیشه که ملک بهش قائم بشه. لانه امر انتزاعی من امرین معینین، از دو تا امر معین انتزاع کرد، تجدید کلی هم که نکردیم به اون معنا. پس این اسمش از فرد مردد. فرد مردد هیچی نداره، محل قابلی نداره که بگیم این مملوک است. ما فرد مردد نداره، عبارت معروف تو ما فرد مردد نداره. این فرمایشی شمال چهار تا اشکال بر فرض دوتا. مرحوم شیخ چه کار میکنن؟ شروع میکنن این چهار تا را رد کردن. چهار تا استدلال را به خوبی خیلی خوب بررسی میکنن و جواب میدن. میگن خب حالا چی شد؟ صورت دوم صحیحه یا نیست؟ میفهمم ما چیزی که داریم همین کلمات اصحاب. ما میدونیم که یه عام میداریم، یه چیه کلی هست که مجهول نباید باشه، نه. اینا میدونیم. در مقابلش میخوام بگیم این مجهول نیست. یه روایتی هم داریم میگه مجهول مثلا صحیحه. فهم اصحاب در این چیزی که میخواد تخصیص بزنه اونا را، فهم اصحاب برای علما میزانه، فهمشون میزانه و میزانیتی هم که دیگه تحصیل میکنن اون بعض الاساطین را. عبارت مرحوم شیخ اینه، میگم لقد اجاده نمیدونم یا
اجاده
اجاده است، قال بعض الاساطین. بعد میفهم ولقد اجاده حیث التجا الى فهم الاصحاب فی ما یخالف العمومات. این عمومات چیه؟ آخه این عموماته یا مخصصات؟ حالا بعدا میرسیم انشاءالله. حالا فعلا میگه عمومات، یخالف العمومات. شما میخواد یه چیز مخالف عمومات بگید، درست شد؟ وقتی میخواد مخالف بگید ما قبول نداریم که همینجوری هر جوری خواستید بفهمید. فهم اصحاب در این دخالت داره. حتی در بخش قبلیش که اینم عرض میکنم مراجعه کنید خوبه، همین صفحه‌ای که در جلد 22 جواهر عرض کردم، برید جلوتر صفحه، خیلی بحث خوبی دارم تا آخر کارم که دیگه تند میشم. از شرط رابع جواهر جلد 22 وم صفحه 405 زیل صفحه شروع میشه شرط رابع تا خامس، که خامس که الان بحث ما، بحث ما هم بحث خامسشه، میان تا اونجا که در 413 بعدی که یه کلامی مناقشه از مرحوم اردبیلی نقل میکنن، بعدش هم کلام صاحب حدائق، دیگه آخر کار همچون تند میشن. میگن که عرض کنم که کما هو واضحون لدا کل مجرد ان حب مخالفت الاصحاب، هر که حب مخالفت اصحاب نداشته باشه این دیگه براش واضحه. شما الذين هم حفاظ المذهب و حماته و قوامه و هداته جزاهم الله عن ايتام آل محمد صلوات الله عليهم خير الجزاء و شكر سعيهم و قد فعل الحمد لله اولا و آخر. خب میگن که ایشون بله اگر قرینه صارفه نباشه، صارفه شمیه که من دارم دامن دیدم. بله عرض کنم که حالا همین جای جالب شما مراجعه بکنیم انشاءالله فردا زنده بودم عرض میکنم که اینجوری اینا رم میکنن، حب مخالفت اصحاب هر که داره نه براش واضحه، ولی اگه حب مخالفت نداشته باشه براش واضحه. حالا اینجوری هست یا در این حالی که فرماشیشون حالا میشون که قبوله زنده بود انشاءالله فردا. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.